ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه اول دیماه 1397 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاس از همکارم رضا جمالی و سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک فرمانده نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که پرواز پهپاد و شلیک چند راکت همزمان با ورود ناو آمریکایی به منطقه خلیج فارس ارتباطی با این ناو نداشت، بلکه مربوط به برگزاری رزمایش سپاه پاسداران بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دریادار امیر رستگاری، رئیس سازمان دریایی وزارت دفاع، روز شنبه گفت که شناورهای سپاه پاسداران به هر شناوری که وارد منطقه خلیج فارس می شود نزدیک می شوند و از آن درباره ملیت، مأموریت و مقصد آن سوال می کنند. این مقام نظامی ایران افزود این اقدام سپاه پاسداران به گفته او بر اساس عرف بین المللی انجام می شود، اما به دلیل آنچه تبلیغات ایران حراسی نامید، طرف مقابل آن را به گفته او بزرگ نمایی می کند. روز جمعه برخی از رسانه ها خبر داده بودند که همزمان با برگزاری رزمایش در خلیج فارس، ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان استینیتس وارد منطقه شده است. به رغم تشدید جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران احتمال درگیری نظامی را رد کردند. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، گزارش یک روزنامه کویتی درباره دیدار پنهانی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در لندن را با وساطت عمان و برخی از کشورهای اروپایی تکذیب کرد. او روز جمعه در یک پیام توییتری این خبر را دروغ پردازی صرف نامید. روزنامه الجریده کویت نوشته بود که طرفین نگران درز کردن خبر این مذاکرات پنهانی و تأثیر آن بر سیاست داخلی کشور خود هستند. بر اساس این گزارش، میانجیگران اروپایی تهران و واشنگتن را قانع کردند که بدون اعلام رسمی میتوان 12 شرط آمریکا و 8 خواست ایران را اجرا کرد. حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، صبح شنبه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به افساد فی‌الارض متهم شده بود و حکم اعدام او 2 هفته پیش به تایید دیوان عالی کشور رسید. این سومین حکم اعدامی است که در پی نوسانات اخیر در بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور اجرا می‌شود. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، 2 فروشنده سکه، هم 23 آبان اعدام شدند. محمد مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در پی خونریزی مغزی در بیمارستان بهشتی شهر قم بستری شد. خبرگزاری تسنیم روز شنبه به نقل از فرزند محمد مؤمن گزارش داد که او صبح امروز به دلیل خونریزی داخلی مغزی در بیمارستان بستری شد و سطح هوشیاری او هم به شدت پایین است. و محمد نجفی، وکیل دادگستری که با حکم 14 سال زندان مواجه است و همکنون هم در حبس به سر می‌برد، یک بار دیگر تفهیم اتهام شده تا پرونده جدیدی برای او گشوده شود. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از پیام درفشان، وکیل آقای نجفی گزارش داده که اتهام جدید او تشویش اذهان عمومی به دلیل نوشتن نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی ایران است و او روز جمعه 28 آذر ماه مجدداً از زندان عراق به شعبه بازپرسی دادگستری شازند منتقل و در آنجا تفهیم تام شده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. یک متهم دیگر به اخلال اقتصادی در ایران، معروف به سلطان قیر، اعدام شد.
دائر بر افساد فی‌الارض دفاعیات خود را بیان نمایید. تمام اتهامات وارده را قبول ندارم.
ورود ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس همزمان با مانور آبی خاکی سپاه پاسداران. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس 50% ناوگان هوایی ایران در شرایط بحرانی به سر می‌برد.
در واقع اینا الان هواپیماهای اوراقی هستن. اگر هزینه ای هم بخوام بکنم واسه تعمیرات اینها جوابگو نیست، جای دیگه‌اش خراب میشه.
و ادامه واکنش ها به جان باختن چند دانش آموز در مدرسه در زاهدان. حمید رضا باقری درمنی مقلب به سلطان قیر صبح روز شنبه در ایران اعدام شد. آقای درمنی هرگز اتهامات خود را نپذیرفت و 24 آذر هم خبرگزاری ها از پیریزی نقشه فرار او خبر دادند که البته موفق نشد. جزئیات بیشتر را درباره او از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
بغل تولید کننده متأهل شما؟
بله.
اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دائر بر افساد فلعرض، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران، از بانک ملی ایران، از بانک گردشگری، پرداخت رشوه به کارمند دولت به مبلغ 15,000 دلار و 10 میلیون تومان قرائت، دفاعیات خود را بیان نمایید.
تمام اتهامات وارده را قبول ندارم.
حمیدرضا باقری درمنی ملقب به سلطان قیر ایران صبح روز شنبه نخستین روز دیماه اعدام شد. جرم آقای درمنی همانطور که در صحبت‌های قاضی صلواتی شنیدید، افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشا یا همان رشوه دادن عنوان شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطینش پرونده مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25,000 برگ دارند. شاکیان پرونده آقای درمنی نهادهای گوناگون از شرکت پالایش نفت جی گرفته تا بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین، صرافی سامان مجد و بیمه ایرانند. پیشتر حکم اعدام آقای درمنی مورد اعتراض وکیل او قرار گرفته بود و به دیوان عالی ارسال شده بود که دیوان عالی نیز رأی صادره شعبه 15 را تایید کرد و سرانجام در نخستین روز دیماه حمیدرضا باقری درمنی اعدام شد. به ادعای قوه قضاییه ایران، باقری درمنی در طول سالیان متمادی به جعل اسناد، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان دستگاه‌های مختلف، تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی پرداخته و مجموعاً بیش از 1,087 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران یکی از شگردهای آقای درمنی را به عنوان مثال ارزش‌گذاری غیر واقعی روی املاک و گذاشتن آنها در گروه بانک عنوان کرده است. به عنوان مثال قید شده است در موردی مربوط به شرکت نفت جی، ملکی به ارزش 40 میلیارد تومان با پرداخت رشوه و تبانی 127 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. اما آنچه باعث شد به حمیدرضا باقری درمنی لقب سلطان قیر را بدهند، خرید 322 میلیون کیلو قیر از شرکت نفت جی و بدهی 330 میلیارد تومانی او به این شرکت بابت این خرید است. یک هفته پیش از اعدام باقری درمنی، خبرگزاری‌های ایران از ناکام ماندن نقشه فراری دادن او خبر دادند. روز 24 آذر خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشت افرادی در ازای دریافت 10 میلیارد تومان پول با استفاده از عناوین جعلی یکی از نهادها تلاش کرده بودند آقای درمنی را فراری دهند که ناکام ماندند و همگیشان دستگیر شدند. همچنین وبسایت سهام نیوز نیز هفته پیش فایلی منتسب به حمیدرضا باقری درمنی منتشر کرد که او در آن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران می گفت قربانی بازی سیاسی آقای لاریجانی و احمدی نژاد شده است. سهام نیوز نوشته بود در پشت پرده حکم اعدام باقری درمنی ملقب به سلطان قیر، انتقام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این متهم وجود دارد. سهام نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام آقای باقری درمنی را نقش او در ترتیب دادن جلسه میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی عنوان کرده است که فیلم آن توسط محمود احمدی نژاد در مجلس منتشر شد. آقای درمانی در آن نامه از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا جلوی اجرای حکم اعدام او را بگیرد و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند. در 24 شهریور ماه و در جریان یکی از دادگاه‌های علنی آقای باقری درمانی، شاکیان پرونده او به سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته بودند:
شکایت ما راجع به جعل 36 فقره ضمانت‌نامه بانکی هستش که
یعنی به بانک ملی 36 فقره
به نام بانک ملی جعل شده و به شرکت‌های مختلفی داده شده ضمانت‌نامه بانک رو. بدهی بانک هم داشته، ما طی لایحه‌ای به مرجع قضایی اعلام کردیم یه 73 میلیون دلار که در واقع تحصیلات اخذ کرده، به انضمام 99 میلیون ریال تحصیلات ریالیش بوده و 21 میلیون و 885 میلیون دلار آمریکا از صندوق ذخیره ارزی.
حمید باقری درمانی همونطور که در ابتدا شنیدید اتهامات خود را رد می‌کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای درمانی می‌گفت پرونده موکلش ربطی به اخلالگران اقتصادی اخیر ندارد، چرا که او از سال 93 در زندان به سر می‌برده است. از ابتدای سال جاری شمسی و با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی افرادی گرفت که آنها را مفسد اقتصادی می‌نامند. در همین رابطه در مهر ماه وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه اعدام شد و حال سلطان قیر.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو می‌شنیدید و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای جمهوری اسلامی، با کشتن فرزندان این مردم مثل فاضل خداداد، امیر منصور آریا، وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و امروز هم حمید باقری درمنی، کدام یک از مشکلات مردم دردمند را حل کردین؟ غیر از اینکه مردم روز به روز فقیرتر و مفلس‌تر میشن و هر روز در گوش و کنار اخباری مبنی بر خودکشی و یا خودسوزی میشنویم. اگر میخواهید مردم باور کنند که احکام اعدام شما بر پایه درست و قانونی اجرا میشه، آیا به زودی شاهد اعدام سلطان شکر، سلطان زمینخواری، سلطان 63 حساب بانکی خواهیم بود؟ قطعا اینطور نیست، چون اینهایی که این روزها اعدام میشن فقط قربانیان تصفیه حسابهای شخصی شما هستند که مثل روز بر مردم همه روشنه.
مسئله خیلی خوبی داریم که میگن طرف تو دیرا نمیدادن، خواه سراغ خونه کت خدا را میگرفت. کسانی که خارج از کشور هستن و به نام اپوزیسیون فعالیت میکنن، اگر نتوانن این مسئله رو بین خودشون حل بکنن، یعنی نتوانن متحد بشن، پس همون بهتره که اصلا صحبت از انقلاب و تغییر رژیم اینا نکنن. خب شما وقتی هیچ مقامی، هیچ پستی نداری، نتونی خیلی راحت با مخالف خودت سر یه میز بشینی مثلا صحبت بکنی، خب چطور میخوای بیای تو کشور خودت با اون پست و مقام های بالا، با اون پولای کلون چطور میخواین اون موقع با هم یکی بشید؟
وقت یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر عنوان کرد که بچه سومالیایی گفته من گرسنم، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کرد. میخوام بگم آیه جنتی، واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ، عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن، گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آیه خامنه ای، شرم بر شما آیه جنتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران میگوید 50% هواپیماهای مسافربری کشور در شرایط بحرانی قرار دارند و ورود اخیر تعدادی از هواپیماهای ایرباس و ATR نیز نتوانسته به شرایط بحرانی ناوگان هوایی ایران کمک کند. محمد رضا رضایی میانگین عمر هواپیماهای مسافربری در ایران را حدود 20 سال اعلام کرده و افزوده تعمیر و نگهداری این ناوگان کهنه بسیار پرهزینه شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسن فتحی، کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران، و ارزیابی او را درباره شرایط فعلی ناوگان هوایی ایران پرسیدم.
صنعت هوایی ایران عمدتا هواپیماها امریکایی بودن. بعد از مسئله تحریمایی که پیش اومد، تحریمایی که قبل مطرح بودش، اینها نتونستن لوازم یدکی خریداری بکنن، یعنی جایگزین بکنن، نه اینکه بتونن نوسازی بکنن. به همین دلیل اگر لوازم یدکی بوده، هواپیماهای دیگر رو اولاق کردن از لوازم اونها برای راه اندازی این سیستم استفاده شده و امروزه دیگه شرایط به گونه ای نیستش که حتی قادر باشن که اون لوازم هواپیماهای دیگه ای که بوده بتونن اونا استفاده کنن. به همین دلیل الان در حقیقت خیلی از هواپیماهای مسافربری ما یا زمینگیر هستن یا اینکه پرواز برای به اصطلاح از نظر ایمنی در حدی هستش که نمیشه قابل اتکا باشن.
آقای فتی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران میانگین عمر هواپیماهای مسافربری در ایران رو 20 سال اعلام کرده. گفته میشه که هزینه های نگهداری هواپیماهای کهنه در ضمن خیلی زیاد هست. کمی درباره همین موضوع هزینه های بالای نگهداری هواپیماهای کهنه توضیح بدین.
میگن تعمیر و نگهداری، مینتیننس، در حقیقت یه چیز خیلی مهمی هستش، چون به روز نیستن هواپیماها و لوازمی هم که اگر احیانا بخوان بخرن بازار آزاد و بازار سیاه گرون تموم میشه. به همین دلیل مغروم به صرفه نیست. در کنار اونم باید به این مسئله اشاره کرد که گرونی کرایه و مسائلی که اینا مطرحه، استقبال از پروازهای به اصطلاح هواپیمای داخلی رو مغروم به صرفه نمیکنه و نگهداری اینها، تعمیر و بازسازی اینها هم از نظر اقتصادی به گونه ای نیست. در حقیقت اینا الان هواپیماهای اوراقی هستن. هواپیماهای اوراقی اگر هزینه ای هم بخوام بکنم واسه تعمیرات اینها جوابگو نیست، جای دیگهش خراب میشه، جای دیگه در حقیقت دچار فرسودگی هستش و نیاز هستش که به طور کلی نوسازی بشه که اونم با توجه به تحریما و لغو برجام به نظر امکان پذیر نمیرسه، چون اون توافقی هم که بر سر برجام صورت گرفته بود عملا با بوئینگ و ایرباس دیگه منتفی شده.
آقای فتی، به موضوع تحریم ها اشاره کردید. خرید الان هواپیماهای دست دوم نو مطرح هست. چقدر این مسئله امکان پذیر هست با توجه به موضوع تحریم ها؟
الان هواپیماهایی که بخشی از لوازمش امریکایی باشه به هیچ وجه امکان پذیر نیست. همون سوخوهای روسی هم که صحبت بودش که خریداری بشه و یا اون هواپیماهای ایتیاری هم که از ایتالیا یا از ژاپن صحبتش بود خریداری بشه، بخشی از اینها چون مسئله مالیش مطرحه که از نظر مالی شرایط ایران به گونه نیستش که بتونه بخره، از طرف دیگه بخش از تجهیزات اونا ساخت آمریکا هستش که با تحریم ها مواجه میشه. به همین دلیل عملا ایران در نوسازی سیستم هواپیماییش با بن‌بست مواجه شده.
آقای فتی، بحث ورود دوباره هواپیماهای روسی از نوع توپولوف و حتی سوخوی سوپر صد انتقادهای زیادی رو به همراه داشته با توجه به کیفیتی که این هواپیماها دارند. آیا هواپیماهای روسی در این مقطع زمانی میتونن مشکلات ناوگان هوایی ایران رو حل کنند؟
اونایی که مطرح هستش هواپیمای در حقیقت دست دوم هستش، اونم به صورت اجاره‌ای که ما میبینیم تجربهشون در ایران خیلی ناموفق بوده. خیلی از هواپیمای توپولوف ما دیدیم ساقط شدن، جون خیلی از هموطنهای ما رو گرفتن و الان هم اگر عده‌ای بخوان اینا رو وارد کنن یا سیاستی باشه برای استفاده از این هواپیماها، اینها رو من معتقد هستم هواپیمای توپولوف و سوخوی دست دوم مثل تابوتای مرگی هستن که میره بالا و در حقیقت باعث از بین رفتن جون هموطنهای ما میشه که میگم تجربهش هم خیلی ناموفق بوده.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما گزارش ها حاکی است که یک ناو هواپیمابر آمریکا روز جمعه وارد آبهای خلیج فارس شد. این نخستین ناو هواپیمابر آمریکا به شمار می رود که پس از گذشت چند سال وارد آبهای خلیج فارس شده است. شناورهای سپاه پاسداران ایران هم در منطقه نظاره‌گر ورود این ناو هواپیمابر بودند و با پرواز درآوردن یک پهپاد تصویربردار و چند راکت هم شلیک کردند که برخی از خبرنگاران بر عرشه این ناو هواپیمابر از آن عکس برداری کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه درباره دلیل یا دلایل احتمالی ورود این ناو هواپیمابر با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
یکی میتونه از دلایلش اجرای این رزمایشی باشه که نیروی زمینی ارتش به نام پیامبر اعظم 12 داره اجرا میکنه. گو این که برنامه ریزی برای فرستادن ناوها معمولا از مدتها قبل صورت میگیره در نیروی دریایی آمریکا، ولی با توجه به این تقارن احتمالا اینه فرستادن. یکی از دلایل دیگرش میتونه برگرده به سخنان گذشته و به ویژه اظهارات اخیر آقای حسن روحانی در مورد اینکه اگر ما نتوانیم نفت صادر بکنیم، به طور ضمنی تهدید کرده که ما عبور مرور رو یا به طور کلی صادرات نفت رو از راه تنگه هرمز قطع میکنیم، یا اینجور وانمود کرد که دیگران هم قادر نخواهند بود نفت صادر کنند. این به باور من برای نشون دادن در واقع قدرت نظامی آمریکاست که خیر، این یک آبراه آزاده، ما رفت آمد میکنیم و این رو باز نگه میداریم. در این حال کاهش رفت آمد این ناوها به خلیج فارس و همینطور به طرف دریای عمان به ویژه ناو هواپیمابر میتونه ناشی از کاهش و در حال حاضر قطع حملات هوایی علیه داعش و دیگر گروه ها در سوریه باشه، برای اینکه اون موقعی که آمریکا در اوج بمباران و عملیات علیه داعش در عراق و در سوریه بود، برخی از عملیات از طرف این ناوها انجام می گرفت که می رفتن عملیات انجام می دادن، سوخگیری در هوا می کردن، دوباره می اومدن می نشستن. همینطور انگلیسی ها در قبرس یا از پایگاه آمریکا در عراق.
ناو هواپیمابر استنیس آقای آریان چه ویژگی ها و توانایی هایی داره؟
خب این ناو جز مدرن‌ترین ناوهای هواپیمابر آمریکاست. به طور کلی یک ناو هواپیمابر یک پایگاه هوایی شناوره، یعنی حدود بیش از 90 فروند انواع اقسام هواپیماها رو حمل میکنه، جنگنده ها و بمب افکن ها رو، چند هزار نفر پرسنل داره و این پایگاه هوایی به هر جا که میره، هر جای دنیا، یک رشته از ناوها، معمولا چند فروند از ناو شکن ها، این رو همراهی میکنند، یعنی یک گروه رزمی تشکیل میدن. ناو هواپیمابر عملیات هوایی انجام میده و این ناوها حفاظت این پایگاه هوایی شناور رو در مقابل تهدیدات احتمالی سطحی و زیر سطحی به عهده دارن.
آقای آریان، در سالیان گذشته که ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس رفت و آمد داشتن، گفته میشد که این یک برنامه عادیه که همواره در اون سالیان دو ناو هواپیمابر همواره وجود داشتن که یکیشون انگامی که ترک میکرد یکی دیگه جای اون رو میگرفت. آیا ورود این ناو هواپیمابر استنیس هم در راستای همون برنامه‌های سالیان گذشته است؟
در راستای همون برنامه هست، ولی همینطور که میدونیم این رفت آمدها خیلی کاهش یافته. یکی این که عملیات به طور کلی در عراق تقریبا تموم شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که ما داعش رو شکست دادیم، و یکی دیگه این هست که آمریکا بیشتر این منابع خودش و یکانهاشو و توجه خودشو سوق داده به طرف شرق آسیا و به طرف چین. از نظر استراتژیک چین و به طور کلی اون بخش از دنیا به تهدیدهای احتمالی و استراتژیکی که آمریکا تلقی میکنه و حس میکنه از طرف چین، اینی که توجهش به اون قسمت از دنیاست و بیشتر ناواش میرن به اون قسمت ها، گویی که بعضی از اینها به طرف اروپا و یا جاهای دیگر هم دریانوردی میکنن. اون اهمیت استراتژیکی رو که خلیج فارس در گذشته به ویژه برای آمریکا داشته، درجهش واقعا کاهش یافته. حالا مهمترین ارجحیت آمریکا، مهمترین برنامه و اون تلقی تهدیدی که آمریکا داره از طرف مقابل متوجه چین هست. چین هست که بزرگترین رقیب آمریکا شده در شرق آسیا.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به مسئله ورود ناو هواپیمابر آمریکا به آبهای خلیج فارس.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما تشکل‌های صنفی معلمان و کانون وکلای دادگستری مرکز با هشدار نسبت به وضع نامناسب اماکن آموزشی در استانهای محروم خواهان رسیدگی به قصور مسئولان در آتش سوزی مدرسه اسوه زاهدان شدند. آنها خواهان استانداردسازی مدارس هستند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگویی کرده با سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره این بیانیه پرسیده.
موضوع آتش سوزی مدارس در 20-30 سال گذشته بارها تکرار شده و حتی حدود 20 سال پیش یه بخشی از صندوق توسعه ملی حدود 4 میلیارد دلار قرار بود اختصاص داده بشه به مدارسی که ایمن نبودن، به خصوص از نظر سوختی و گرمایش، و قرار بود که هم در واقع مدارس نوسازی و بازسازی بشن و همین که سیستم گرمایششون درست بشه. ولی در حقیقت ما بعد از 20 سال هنوز شاهد این هستیم که این نوع حوادث تلخ تکرار میشن بدون اینی که مسئولین پاسخی داشته باشن برای این که در حقیقت چرا این کارها انجام نشده و چرا هنوز بر طبق آمار چیزی حدود 1/4 مدارس ما هنوز به اندازه کافی ایمن نیستن یا با استانداردهای ایمنی مطابقت نمی کنن و بنابراین هر روز تعداد زیادی دانش آموز در معرض خطر جانی قرار دارن و این حادثه آخری که اتفاق افتاد یک نمونه اون بود و بسیاری از مدارس هم در مناطق محروم و توسعه نیافته به ویژه قرار دارن. به همین دلیل هم این بیانیه دارای این اهمیت هست که جامعه مدنی پرسش مطرح میکنه در مقابل مسئولین، پرسشی که کاملا مشروع و دقیق هست و خواهان این هست که برای اینکه ما پایان بدیم به این مجموعه از فاجعه هایی که در مدارس ایران اتفاق میفته و در هر دوره‌ای که اتفاق میفته یک هیجان عمومی ایجاد میکنه و بعد فروکش میکنه، اینه که اینا پاسخ بدن چرا این کارها انجام نشده و این مسئولیت خواهی، یعنی چیزی که در ایران بسیار ضعیف هست و فرهنگی که اصلا وجود نداره، تبدیل بشه به یکی از محورهای اصلی مبارزه مدنی در ایران، برای اینکه مسئولین از زیر بار مسئولیت که دارن شانه خالی نکنن و اگر نمیتونن عهده‌دار قیمت‌های مهم بشن، جاشون رو به کسانی بدن که توانایی ندارن که یک بار برای همیشه خاتمه بدن به این وضعیت اسفناکی که مدارس ایران به خصوص در مناطق توسعه نیافته و محروم دارن.
در این بیانیه گفته شده که آتش سوزی مدارس از شین‌آباد تا زاهدان حاصل بیتوجهی جناح‌های قدرت به امر آموزش و نتیجه عملکرد کسانیه که کلیه مراکز پیش دبستانی رو خصوصی کردن و قصد پولی‌سازی عرصه‌های دیگه آموزشی رو دارن. این نکته‌ای که انگشت می‌ذارن روی خصوصی سازی، این به نظر شما واقعا تا این اندازه می‌تونه منفی باشه که تبعاتش از جمله همین آتش سوزی‌ها و کلاً استاندارد نبودن حل آموزش و تحصیل بچه ها باشه؟
ببینید، اون چیزی که به نظر من شاید در این نوشته ابهام داره و سوال شما را در واقع مشروعیتش می‌بخشه اینه که در حقیقت نگاهی که مسئولین به نقش دولت و بخش عمومی به آموزش دارن، این نگاه است که مورد انتقاد قرار میگیره. یعنی ما در واقع در میان بخشی از مسئولین در سالهای گذشته همواره شاهد تکرار این گفتمان بودیم که گویا چون دولت نمیتونه به این وظیفه‌اش عمل بکنه، ما باید در آموزش بریم به سراغ بخش خصوصی، در حالی که در همه دنیا تقریبا بخش دولتی و بودجه عمومی آموزش را تأمین میکنه، به خصوص آموزش پیش از دانشگاهی را، و رفتن به سمت بخش خصوصی و گفتن این که گویا بخش خصوصی هم سهم داره، در عمل باعث میشه که ما در ایران شاهد از یه طرف به وجود اومدن یک آموزشی با دو شتاب بشیم، یعنی آموزشی برای ثروتمندان در بخش خصوصی و آموزشی برای بقیه مردم و فقرا در بخش دولتی، برای اینکه دولت مسئولیتش رو انجام نمیده. و مسئله دومش هم اینه که اساساً دولت فکر میکنه کافیست که فراخوان بده به بخش خصوصی برای اینکه در آموزش شرکت بکنه و خودش هیچ تلاشی برای رفع عقب موندگی‌ها و مشکلات نکنه. از این زاویه به نظر من برخورد امضا کنندگان بیانیه درست هست.
سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود.